بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در شرط تنجیز در وجود بود دلائلی بر قادح بودن تعلیم مرموشه اینا را نقد کردم و اینها را نپذیرفتم. باز یکی از وجوهی که برای شرط تنجیز گفته شده این است که گفتن اسباب شرعیه امور توقیفی هستند، یعنی از ناحیه شارع باید رسیده باشد. خب چون امور توقیفی هستن ما باید بر متیقن اکتفا کنیم. متیقن کدوم عقد است؟ چه عقدی سبب می شود برای آثار شرعی؟ اون عقدی چه العاری عن التعلیق، عاری از تعلیق باشد، یعنی منجز باشد. یعنی اگر عقدی معلق باشد ما شک می کنیم چه آیا این سببیت دارد یا نه. مثلا بی معلق باشد شک می کنیم چه آیا بی سبب نقل و انتقال می شود یا نمی شود. به متیقن باید اکتفا کنیم. متیقن کدوم عقد است؟ عقد منجز است. ایشون فرماد که ما اطلاقاتی داریم مثل اهل الله البیع الناس مسلطون علی اموالهم الا ان تكون تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود. خب اینا اطلاق دارد دیگه، اطلاق شامل می شود هم عقود منجزه را و هم عقود معلقه را. حتی اگر اینها توقیفی هم باشد، اینجا توقیفی هم باشد، ما بگیم چه دلیل شرعی، چون توقیف متوقف بر این است که دلیل شرعی بر اون دلالت بده. اینا امور توقیفی هم باشد، دلائل شرعی دلالت می کند بر این چه عقد مطلقا سبب هست، اهم از آنی که منجز باشد و یا حتی معلق باشد. ایشون فرمودن غیر از اجماع، حالا اگر اجماع محصلش یا منقولش باشد چه فبا، اجماع هم مشکله، بله قیام اجماع در مان انفی برای اثبات این شرط، یعنی شرط تندید، و الا اجماعی نباشد با این دلائلی چه گفته شد شرط تنجیز و قادح بودن تعلیق اثبات نمی شود. رضایشون نتوانستن یک دلیل محکم برای اثبات شرط تنجیز در عقود بیان کنند. فقط چیزی که از اجماع هست، حالا اجماع هم خب قیامش جای بحث و جای تأمل هست. خب این تمام می شود. بعد یه نکته ای را در مورد تعلیق باز بیان می کنن. اون این است که اگر تعلیق قادح باشد، این تعلیق انشا قادح هست. تعلیق انشا، مثلا میگه بیتو که اینجا ازید و من از سفر، انشا را معلق میکنه. اما اگر نه، انشا را منجزن بله بیان کند، نه به صورت معلق. اینجا عقد صحیح هست ولو منشه اون انشا کننده مرتب باشد. مثلا من شک میکنم این کتاب مال من است یا نه، با این چه شک دارم این مال من است یا نه، به صورت منجز انشا را واقع میکنم، میگم به تو که حاضر کتاب. منشه مرتب هست ولی انشا چیه؟ منجز هست. اینش هیچ اشکالی نداره. این بحثی که تا حال داشتیم آیا تعلیق مانع هست یا مانع نیست، تعلیق در انشا بود، بگوید به تو که اینجا ازید و من از سفر. اما اگر منشه مردد باشد چه آیا اثر شرعی یا عرفی بر مترتب می شود یا نه، این صحیح هست و گاهی در این اعقاد عقد نخواهد بود. مثلا نمی داند این مال او هست یا نه، این مبی مالیت دارد یا نه، مشتری راضی هست یا نه، یه چیزهایی که اثر شرعی یا عرفی ترتبش متوقف بر اونهاست، یقین به حصول اونها نداره. بلچه بالاتر از این را بیان میکنم، فهمم بر ظاهر این است که حتی اعتقاد به عدم ترتب اثر شرعی هم داشته باشد، بیاید قصد انشاء را بکند و امکان حصول قصد انشاء از او باشد، اینجا اثر مترتب می شود. یه وقتی این است شک می کند، یه وقتی این است اصلا اعتقاد دارد به عدم ترتب اثر. البته منظور از عدم ترتب اثر این ترتب اثر شرعی ها، عرفاً این بی هست ولی نمی داند شرعاً بی هست یا نه، این یه صورته. یا نه بالاتر از این، اعتقاد دارد شرعاً برای این اثر مترتب نمی شود ولی معامله می کند و قصد معامله هم از او متمشی می شود. در این صورت هم ایشون فرماد که این قادح نیست، نه تنها برای شک دارد، نه تنها در صورت شک میگوییم که قادح نیست، حتی در صورت یقین، در صورت اعتقاد. آیا وقتی این از چه این بله شک دارد چه آیا فلون بله شرط شرعی حاصل هست یا نه، مثلا با یه نفر معامله میکند، شک میکند این بالغ هست یا نه، خب شرعن هم بلوغ شرطه. یه وقت بالاتر از اینه، اصلا یقین دارد این بالغ نیست، در این حال قصد معامله با او را می کند، اینجا هم فرمان چه قاده نیست. بله ظاهر این است لا یک ده اعتقاد و عدم ترتب الاثر. حالا شما بپرس چگونه قصد از او متمشی می شود، بگیم این بلوغ شرط شرعی هست نه شرط عرفی، عرف هم بلوغ را شرط نمی دارند ولی ظاهر معامله عرف هم معامله هست، عرف هم این چیه بیه، بچه عرفن بیعه، پس این میتواند قصد بیعه را بکند. بله یه شرایطی که اینا شرایط مقوم هستن، یعنی اونها نباشد هستن عقد تحقق پیدا نمی کند، یعنی چیزهایی که مقوم عقد است، مقوم بیعه است، حتی عرفن، نه تنها شرعن بلکه عرفن همونه. مثلا فرض کنید مالیت مبی، اون مبی مالیت نداشته باشد عرفاً هم معامله نمی کنند دیگه، مالیت مبی مقوم عرفی هم است. اگر اعتقاد به عدم شرایطی را داشته باشد که من می دانم این مالیت ندارد، اینجا قصد معامله متمشی نمی شود. شما می دانید این مالیت ندارد، چگونه قصد میکنید خریدن آن را یا قصد میکنید فروختن آن را؟ ولی یه شرایطی که نه، اونا مقومات عرفی نیستن، مقومات شرعی هستن، اگر انسان اعتقاد به عدم اونها داشته باشد قصد معامله از او متمشی میشود. پس دو جور شد شرایط، شرایط شرعی، شرایط عرفی. با اعتقاد به عدم شرایط شرعی قصد معامله متمشی می شود، اما با اعتقاد به عدم شرایط عرفی قصد معامله متمشی نمی شود. این حالا خلاصه این مطلب چه مربوط به این درس. خب حالا آدم این نفر داغ طرف، چون غیبت چوخ دلم من هرچی می دیسم چون باید هرپ دارم یاد داشت شما را جدی بتا
چی داریم مقبول بی؟ استاد بی بیدم معاملات مالی عرفی اعتباره
نه، یه شرایطی را شرع آورده است عرفی، ولی یه شرایطی را شرع بیان میشه. مثلا بالغ بودن، بالغ بودن عرف این شرایط را لازم نمیداند.
شرایط اعتبار
مقوم شرعی هستن، مقوم شرعی هستن، نه مقوم خب حالا بینا خواهی خسون با
محمد از افعال جنبت روحیم ان تمسک و فیزال که به توفیفیت الاسباب شرعیت موجبت الوجوب الاتصال فیها نمترکن ملیسه الا الالعاری ان التعلیم اس فیه ان اطلاق الالعیت مثل روحیت الرین و تسلط الناس الان والهم محل تجارت ان تلازم و وجوب
از اف از بچه متقدم اینا وجوهی است که برای قادح بودن تعلیق آورده شده. بچه متقدم چه بود؟ که مقتضای اوفو بلگود ترتب اثر است بلا فاصله بر خود اون عقد و تعلیق با این منافات دارد. همون تعلیدی که صاحب جواهر آوردن دیگه و مرحوم شیخ 6 تا جواب دادن از اون دیگه. از اف از اون بچه متقدم تمسک از فیزالک در این چه تعلیق قاده هست به چه چیزی تمسک بشود؟ به توقیفی بودن اسباب شرعی. خب توقیفی یعنی چه؟ یعنی از ناحیه شارع باید برسد دیگه. اسباب شرعی بله توقیفی هستن، بی سبب است، اجاره سبب است، اینا اسباب هستن برای آثار خود، اینا توقیفی هستن، از دای اشاره باید برسد. چون توقیفی است، در امور توقیفیه به متحکم باید اکتفا کنیم دیگه. بدانیم چین از طرف اشاره رسیده، عقد منجز باشد، این متحکمه، معلق باشد، شک می کنیم چه آیا از طرف شارع این رسیده است یا نه. بله تمسک در این به توقیفیت اسباب شرعی که موجب می شود وجوب اقتصار فیها در این اسباب شرعی بر متیقن. متیقن عقد منجز هست، متیقن عقد منجز هست و لیسه، یعنی این متیقن نیست مجر عقدی چه آری از تعلیق باشد. از فیه این وچه از اف بودن را بیان می کند و جواب می دهند. شما می گید توقیفیز، اولا اسباب بله شرعی در باب معاملات توقیفی نیستن، اینا چه هستن؟ عرفی هستن، مخترعات شرعیه چه نیست. و اون جواب را نگفت. و ثانیان سلم ناچه توقیفیز میگه که از ناحیه شر باید برسد دیگه، میگیم اتفاقا رسیده است. این اطلاقاتی که داریم اوفو بالعقود این شامل میشود هم عقود منجزه را و هم عقود معلقه را. اطلاق ادله مثل حلیت البی احل الله البی، تسلط الناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، تجارتا انتراض، وجوب وفا به عقود و ادله سایر عقود مثل صلح، اجاره و اینا، اینا کافیتون فی التوقیف، اینا کفایت میکند در تو. یعنی اطلاقش به صورت مطلق وارد شده است دیگه. بچه به صورت مطلق وارد شده این صورت تعلیق را هم شامل میشود.
استاد
ما
نگفتیم اگه توی شرطی شرط کنیم از اصالت با فساده
بله اصل اولی فساد است با قطع نظر از اطلاقات دیگه. بلا اطلاقات را داشته باشیم به اطلاقات تمسک میکن، اصل اولی فساد است. چون شک میکنیم نقل انتقال حاصل شده یا نه، اصل این است که حاصل نشده. اما اگر یه دلیل اجتهادی باشد عمومش و اطلاقش بله ثابت شده باشد، ما با تمسک بونیمون و اطلاق می توانیم صحت و نقد را اثبات کنیم و نوبت به اصل فساد نمی رسد. چون اصل فساد هم استصاب است دیگه، استصاب اصل عملی است. با وجود اطلاق که دلیل اجتهادی است اصل عملی را جاری نمی کنه. بله.
هذه الجمله اثبات هذا الشرط في العقود ما عموما ادلتها بالقوه كثيرا من هذا الوضع علامه التعليق بغير الاجماع محققا او مقولا مشكلا.
و بالجمله اثبات این شرط تنجیز در عقود با آنچه ادله عقود چیه؟ عام هستن و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه التعلیق. خیلی از اینا به صورت تعلیق هم در عرف واقع شده است. خیلی از این عقود، یعنی این جواب از سوال مقدر است. شاید یه نفر بگوید درسته این اطلاقات است، ولی اطلاقات انصراف دارد به عقود چی؟ منجزه، نه عقود معلقه. ایشون بماند نه، وقوع کثیر منها فی العرف علاوه، خیلی از عقود در عرف به صورت معلق هم واقع شده است. یعنی انصراف را نمیتونیم اینجا مطرح کنیم، چون شما انصراف را بگویید از باب این است چه منجزه غالب است دیگه، در حال چون معلقه هم زیاده. خلاصه اثبات این به غیر الاجماع متعلق به اثبات است. اثبات این شرط به غیر الاجماع، حالا اجماع محققا و منقولا، اجماع محصل باشد یا منقول، اثبات این شرط با غیر اجماع مشکل هست. اثبات این شرط با غیر اجماع مشکل هست. اجماع هم اجماع تعبدی اینجا نیست که ما بیاییم این را دلیل قرار بدهیم. پس نتیجه چه میشود؟ نتیجه می شود ما دلیل درست حسابی بر تنجیز نداریم.
استاد
ببینید اگه اجماع منقول اینجا باشه، اون وقت یعنی شیر می فرمان حجیت داره؟ چون گفته به غیر اجماع محققا هم منقول است.
ولی اگر اجماع باشد و ما اجماع را حجت بدانیم، شخص اجماع منقول را حجت نمی دانن. اجماع محصل اگر باشه حجته، ولی اونها چه اجماع منقول را حجت می دانن، اونها با اجماع می تونن را اثبات کنند. ولی ما بالاتر از این را می گویم، می گویم حتی اجماع هم باشد بازم نمی تونه اثبات کنند. چرا؟ چون اجماع تعبدی نیست چه کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.
ثم من القاعده هو تعليق الانشاء فاما اذا انشا من غير تعليق سهل الامر وان كان المنشا مترددا في تردد الاثر على الشرع انا اقول كما ينشا البيئه وهو لا يعلم ان المال له او ان البيئه بما يتمنى او ان المشتري راض حين الاجابة ام لا او غير ذلك مما يتلقى صحه العقد عليه او فرشنا.
قاده تعلیق انشاء است. حالا اگر ثابت بشود تعلیق قاده هست، تعلیق چه چیزی؟ انشاء. اما اذا انشاء من غیر تعلیق، میگه به تو که به صورت منجز عقد صحیح هست، ولو انشاء کننده مردد باشد، چه آیا اثر شرعن یا عرفن بر اون مترتب میشود یا مترتب نمیشود. مثلا مالیت المبی، اثر عرفن در صورتی مترتب می شود چه مبی مالیت داشته باشد، اما اثر شرعی بر آن موقوف باشد، مثل بلوغ المتعاقده یا معلوم بودن عوضه، اینا شرایط شرعی هستند دیگه. نه النبی عن بیع الغرر، میگه اونجا که منشه مرتب باشد در ترتب اثر علیه شرعن، چه آیا اثر شرعن برای مترتب میشود یا نه، یعنی آیا این شخص بالغ هست یا نه، من چه با اون معامله میکنم، عوضه این آیا معلوم هستن یا مجهول، یا نه مرتب باشد در ترتب اثر بران عرفن مبی مالیت دارد یا ندارد. مثل کسی که انشا میکند بیع را در حال که نمیداند آیا مال او هست، یا خب اینا شرایط عرفی است، یا مبی مما یتمول هست، یا مشتری آیا راضی هست این ایجاب یا راضی نیست، و غیر اینها از شرایطی که صحت عقد عرفاً برای متوقف است یا شرعاً برای متوقف است. اینا عرفاً بود، شرعاً را گفتم دیگه، مثل بلوغ المتعاقدین معلومیت العوضه و امثال اینا. حالا الان میخواد بیان کند که نه، بالاتر از این را میگوییم، حتی اونجایی که یقین دارد چه اثر برای آن مترتب نیست، اینجا باز هم میتواند معامله کند.
اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه اذا تحقق دستو الى التملك العرفي وقد سره به ما ذکرنا بعض المحققین حیث و قال لا يخل زعم فساد المعاملت ما لم يكن سببا لارتفاع الاثر. نه امروز ما یشکل الامروز فرد شروط المقدمه که عدم زوجیه او الشک فیها فی انشاء طلاق فإنه لا يتحرك القصد إليه مركزا من دون العلم بالزوجية فكذا الرقية في الإثم وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للإحتياط وقلنا بأن جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من إبرازه بصورة التمجيز وإن كان في الواقع مولدا أو يوكل عليه أو يوكل غيره الجاه
خب بر ظاهر. ببینید الان گفتن شک کند گاده نیست، شک کند چه های اثر شرعی و عرفی مترتب می شود یا نه، این گاده نیست. اگر انشاء را به صورت منجز بیان کند شک او گاده نیست. این بل برای ترقی هست، بلچه بالاتر از این، اونجایی که شک ندارد بلکه اعتقاد دارد چه اثر برای مترتب نیست، باز هم میتواند انشاء را به صورت مرجز برای ایجاد کند. برای ظاهری نست چه نهو لا یکده گدهی نمیرساند اعتقاد عدم ترتب اثر برون عقد وقتی که گست به تملیک عرفی محقق شده باشد. یعنی اگر گست از اون متمشی هست اعتقاد به عدم ترتب اثر گدهی نمی رساند. این کدوم اثر است؟ اثر شرعی ها. گفتم علتش را چرا؟ اگر اعتقاد به عدم ترتب اثر عرفی داشته باشد اونجا می تونه گست انشاء دارد. نه اصلا اونجا نمی تواند گست انشاء دارد. گست انشاء اونجایی از اون متمشی می شود که بله عرفن این بیع باشد، یعنی مالیت دارد، مشتری راضیست، عرفاً بی است. ولی شرعاً اعتقاد دارد چه اثر برای مترتب، مثلا بالغ نیست، طرف این بالغ نیستن، یا معلومیت و لوزه این نیست. چون اگر ترتب اثر را به عرفی بزنیم، مثلا اونجا گست متمشی نمی شود. خلاصه شروط دو قسم است دیگه، شروط شرعی و شروط عرفی. شروط شرعی نباشد گست معامله از منشه متمشی می شود، اما شروط عرفی نباشد گست معامله اصلا از اون متمشی نمی شود. وگر سر ره به ما ذکرنا بعض المحققین، معلوم صاحب مقابر شیخ اسدالله سستری، حیث و گال فرموده که لا یخل زعم و فساد، اخلال نمی رساند به عقد زعم فساد معامله. این گمان که منظور زعم اعتقاد است، اعتقاد فساد معامله اخلال نمی رساند به معامله مادامی که سبب ارتفاع گست نشود. یعنی کجا نمی شود؟ کجا نمیشه؟ اونجایی که شرایط شرعی مفقود باشد. اما اگر شرایط عرفی مفقود باشد اونجا مخل میشود. نه حالا استدراک میکنند از اون صحه ها چه فرمودن؟ صحه العقد اگر انشاء من غیر تعلیق باشد با اینکه شک میکند صحه العقد، عقد صحیح. از اون استدراک میکنند میگه مشکل میشود امر چه صحت عقد باشد در فقد شروطی که مقوم هستند. اون شروطی که مقوم هستند که عدم زوجیه، اگر اونها مفقود باشد یعنی متعلق. الان یه مردی میخواد زنش را طلاق بدهد، اعتقاد دارد به عدم زوجیت، مثلا اعتقاد دارد این خواهر رضایی او بوده است، وقتی خواهر رضایی بوده زوجیت نبوده دیگه. با اعتقاد به عدم زوجیت این چگونه میتواند بگوید چه انت طالق، بگویم این صحیح است؟ مشکل میشود هم در فقد شروطی چه مقوم هستم، مثل عدم زوجیت در طلاق، یا شک در اون، اعتقاد دارد چه این زوجیت ندارد، یا شک در زوجیت دارد هنگام انشاء طلاق. فانه لا يتحقق القصد الیه منجد، قصد به سوی طلاق محقق نمی شود منجزن بدون علم به زوجیت. بگوید انت طالق به صورت منجز انشاء کند، در حالی که علم به زوجیت ندارد. و همچنین رقیت در عتق، علم به این ندارد که این برده اوست، بیاد به صورت منجز انشاء کند انت حر رو، در حالی که یقین به بر مملوکیت او ندارد، یا نه اصلا اعتقاد به عدم مملوکیت او دارد. در اینجا خلاصه قصد عتق متمشی نمی شود، یا در اون قبلی قصد طلاق متمشی نمی شود. البته می داند دیگه اینها عرفی هستند دیگه، بالاخره زوجیت نباشد عرفاً طلاق معنایی ندارد، درست شرع این را امضا، ولی طلاق عرفاً هم متوقف بر چیه؟ متوقف بر زوجیت است، یا عتق که متوقف بر چیه؟ مملوکیت است. خب حالا یک کسی با چنین صحنه مواجه شده، اعتقاد به عدم زوجیت دارد یا شک در زوجیت دارد، خب این میخواد طلاق بده، چگونه طلاق بده؟ شما گفتید آخ منجزان واقع نمی شود دیگه، بگوید انت طالق قصد از اون تمشی نمی شود، به صورت معلق هم باشد تعلیق را قادح می دانید، بگوید چه؟ بله انت طالق این، بله این کانت هی زوجتی هی طالق، اگر اون زوجه من باشد اون طالق است، به صورت معلق هم سجید. الان چه کند؟ می فرماید که دو تا راه دارد، یا بگوییم که بله به صورت منجز بیاد این را انشاء کند، ولو در واقع معلق است، ثبوتاً طلاق معلق بر چیه؟ زوجیته، اما در مقام انشاء این را معلق نکند. یا نه یه چسی را، راه دوم این است که چسی که جاهل به حالت او را وکیل کند، چون او نمیداند چین زوجه من است یا نه، او اعتقاد دارد بلکه به زوجیت اون نسبت به من چی میگه زوجه مرا طلاق بده، او چه شک ندارد، او اعتقاد به عدم زوجیت ندارد، وکیل کند کسی را، وکیل بگوید بله زوجت موکلی طالق، این دو طرح دارد. و حین اذن، یعنی وقتی که با فقد شروط مقومه یا شک در اونها قصد محقق نمی شود، فاذا مست الحاجه الى شیء من ذلک، احتیاج کشیده بشود به سوی اینها، یعنی طلاق یا عتق، لیل احتیاط، او میخواد احتیاط بکند چون شک دارد بله این خواهر رضایی او هست یا نه، میخواد احتیاط بکند این چگونه طلاق بدهد. و قلنا، از اون طرف هم بگوییم تعلیق انشاء جایز نیست بر اون چیزی که در اون شرط است، یعنی حتی بر اون مصحح هم نمیتوانیم تعلیق کنیم، قبلا خوندیم گفتیم نه بر مصحح میشود معلق شد. حالا کسی بگوید نه حتی عقد را و ایگا را نمیتوان بر شرطی که مصحح است تعلیق نمود، و الا اگر اون صحیح باشد چه مشکلی ندارد، یه این کاند هی زوجتی هی طالق، این کان هو عبدی فهو حر. اگر بگویم نه حتی به شرط مصحح هم نمیتوانیم عقد را معلق کنیم، این چگونه احتیاط بکند؟ فلا بد من ابرازهی به صورت تنجز، باید اون طلاق را یا عتق را به صورت منجز ابراز کند، گرچه در واقع معلق باشد. این یک راهه، ابرازه منجزن ولو در واقع معلق باشد. راه دوم، او یوکل غیره، غیر خودش را وکیل کند. غیر الجاهل بالحال بیگاهی، الجاهل بالحال، اون وکیلی که جاهل به حال است. یوکل غیره به ایگاه این طلاق یا عید، او چه شک ندارد در زوجیت تا بگویم چه چگونه گست از اون متمشی میشه. من خودم شک دارم، او چه شک ندارد، پس او میتواند به صورت منجز این را چه کند؟ انشا بکند.
لا ان ظاهر الشريك في الواقع الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة يشك في انها محرمة عليها عليه او محللة فزهر حلها وألل ذلك بعدم الجزم حالها. قال وكذا الإباء كما لو خالع امرأة او طلقها وهو شاك في زوجيتها او بل لا نائب الإماء قاضيا لا يعلم أهليته وإن زهر أهله. ثم قال ويخرج من هذا بيء مال مورثه لزنه حياته فكان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه وكذا لو زوج أمة
ابیه فزهره مهیتون. خب ما گفتیم این میتواند وکیل کند دیگه، یعنی خودش شک دارد یا اعتقاد به عدم زوجیت دارد، میتواند شخص دیگر را وکیل کند که او منجزن طلاق بدهد زوجه او را. چند نوع نفر اشکال میکند، میگه آخه این وکیل، فعل وکیل هم فعل موکل است دیگه. اگر بله موکل مالک فعل باشد، منظور فعل در جمع طلاق است، این هم میتونه اون فعل را ایجاد کند. اما اگر اون مالک فعل نباشد، خب اینم نمیتواند، وکیل چی کاری نیست. خب اینجا میگه موکل نمیتواند بله زن را طلاق بده، چون اعتقاد به عدم زوجیت او دارد یا شک در زوجیت او دارد. وکیل او چگونه میتواند؟ ایشون فرماید که نه، بالاخره وکیل ولو وکالت فاسدن باشد، چون وکالت وکیل هم معلق به چیز، وکیل بخواهد زوجه او را طلاق بدهد، معلق برای این است زوجه او باشد دیگه. ولی زوجه موکل نباشد، چه وکیل نمیتواند طلاق بدهد. میگه درسته به واسطه تعلیق وکالت فاسد میشود، ولی موجب ارتفاع اذن نیست، بالاخره اذن او همچنان باقی هست. ولا یکده فیه، گدهی نمی رساند، بله گدهی نمی رساند در این طلاق یا عتق تعلیق وکالت واقعاً. وکالت واقعاً معلق است، برای اینکه موکل مالک فعل باشد، موکل مالک طلاق باشد، مالک عتق باشد. وکالت ظاهرن هم منجز باشد، واقعا چیه؟ من میگم زید تو وکیل من باش در طلاق دادن زوجم، این ولو در ظاهر منجزه، ولی در واقع چیست؟ معلق. معلق به چیست؟ چین زوجه او باشد. لأن فساد الوکاله به تعلیق، چون فساد وکالت به واسطه تعلیق واقعی موجب ارتفاع اذن. درست عقد وکالت فاسد می شود به واسطه تعلیق، ولی موجب فساد وکالت موجب ارتفاع اذن نمی شود، اذن همچنان باقی است. الا اند، ببینید تا اینجا چه گفتیم؟ تا الا گفتیم که حتی نه تنها شک بلکه اعتقاد به عدم شرایطم داشته باشد، از دو راه میتواند دیگه، از دو راه میتواند طلاق را انشا کند. یک راهش بود من ابرازهی به صورت تنز، یک راهش هم وکالت بود. الا آنچه ظاهر شهید در گواهد جزم به بطلان هست. ایشون گفته نمیشود، ایشون گفته چه باطل است این جزم. در مورد کسی که زوجه، حالا ما طلاق را گفتیم، ایشون نکاح را گفته. یک کسی با زنی ازدواج میکند، شک میکند که آیا بر او حرام است یا نه، فی انها محرمتون حرام است بر او، مثلا احتمال میدهد خواهر رضایی او باشد ولی ازدواج میکند، فظهر حلها، بعد معلوم شود که این حلال است، یعنی خواهر رضایی او نبوده، گفته این باطل است. ولو بعدا کشف شود چه محرمیتی نبوده، ازدواج با او حلال بوده، ایشون گفته این ازدواج فاسد است. چرا؟ و علل ذلک این بطلان را به عدم الجزم حال العقد، این جزمیت در حال عقد نه، یا در حال نکاح چه صیغه را جاری میکرده جازم نبوده است. و بنابراین در دو مثال بالایی هم باید چه بگوییم؟ دو مثال اتق و طلاق، چون جزم نبوده باید باطل باشد دیگه، چون جزم ندارد به زوجیت باید عاده، جزم مملوکیت ندارد باید اتق باطل باشد. حالا مثال از او گود بود، گاله و کزا ایگاعات، ایگاعات هم این چنین هست، زنی را طلاق خال امرات هم طلاق خلعی داده، او طلاق ها یا طلاق غیر خلعی داده، در حالی که شک می کند در زوجیت او، یا نه ولا نائب الامام، ولا نائب الامام قاضی هست، نائب امام قاضی را ولایت دهد، یه نائب امام قاضی را تعیین می کند، اهلیت او را نمی داند، ولو بعدا معلوم می شود که این اهلیت دارد، یا در اونجا بعدا معلوم شود که این زوجیت داشته است، گفتی این فاسد است. چرا فاسد است؟ چون جزم در حال انشا نبوده. این چرا والله نائب امام قاضی ان لا یعلم، این شاید به خاطر خود امام را نگفته، حالا بگم چه امام بعید است چه نداند، ولی اونجا هم چرا ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین علیه السلام به قاضی را نسب میکرده، بعدا معلوم شد که اهلیت نداشت، چون در موضوعات علم امام فعلی نیست. یا والله نائب الامام قاضی هم چه اهلیت آن را نمیداند، ولی بعدا ظاهر بشود که اهلیت دارد. در اینها گفته باطل است. ثم قال و یخرج من هذا، یعنی از بطلان، بله یه مورد را استثناء کرده، یعنی گفته اینجا باطل نیست، ولی اون چه جزمم نبوده ولی باطل نیست. کجا؟ اونجایی که شخصی مال مورثش را میفروشد، مثلا پسر مال پدرش را میفروشد با آنچه اعتقاد به حیات او دارد، بعد معلوم شود که مرده بود، خب گفته چه اینجا صحیحه. چرا؟ لعن الجزم هنا حاصلون، اینجا جزم حاصل است، خصوصیت مالک معلوم نبوده، بالاخره این جازم بوده است، نهایتش این است که پدرش زنده باشد به یه فضولی می شود، پدرش زنده نباشد مال خودش را فروخته است، خصوصیت مالک معلوم نیست، یعنی معلوم نیست مال خودش را می فروشد یا مال پدرش را می فروشد، پدرش مرده باشد مال خودش را میفروشد چون به ارث منتقل شده، پدرش زنده باشد مال او را میفروشد، مثل بیع فضولی دید، بلکه این بیع فضولی است. در بیع فضولی بله میگیم صحیح است دیگه، حالا بعدا اجازه هم بدهد مالک نافذ میشه. و این گیلا بالبطلان هم کنه، حالا جا کسی بگوید نه اینجا هم باطل است، استثناء نشده، ممکن است. شما میگید بابا جازم بوده، میگیم جازم بوده ولی قصد نقل ملک خودش را نداشته، قصد ملک چه کسی را داشته؟ قصد ملک چه کسی را؟ پدرش را. الان معلوم شده که پدرش مرده. پس ما گسیده لم یگه ما وگه ما گسیده چه بود؟ نقل ملک پدرش. ما وگه چیست؟ نقل ملک خودش. اون چه گست نشده، اون چه گست شده بود واقع نشد، اون چه واقع شد. و همچنین مورد دوم که استثناء کرده، لوزب وجه امت عبیه، کنیز پدرش را ازدواج کند، با او ازدواج کند با کنیز پدر، بعد معلوم شود که پدرش مرده بود، این معلوم شود که کنیز خودش بوده است دیگه. تزویج بر اساس چه بوده؟ اعتقاد به این بوده که این عمه پدرش است. ثم بانت بابا این عمه خودش بوده است. این هم گفته چه اشکالی ندارد. دو صورت را استثناء کرد. و بیش سطح را اخوی اختر شرطه چه کرد. و ظاهر را. سال 98 انشاءالله و بیف هستم باشد. اختم باشد.
رون مثال طلاق
من که فهم از ظاهر است که فرق است بین مثال طلاق و طرفیه. مثال طلاق و طرفیه. طرفیه چیست؟ یکی ازدواج بود، شک میکند چه آیا این خواهر رضایی او هست یا نه. یکی هم توریت و نائب الامام بود، قاضی هست، کسی را که بعدا معلوم شد که اهلیت ندارد. میگه این سه تا با هم فرق دارند. چرا؟ به امکان الجزم فیه ما، امکان جزم در اون دوتا هست ولی در طلاق نیست. یعنی با شک در زوجیت گست و جزم در طلاق محقق نمی شود. اما با عدم محرمیت در ازدواج یا مثلا قاضی عدالت ندارد، اعتقاد دارد که عدالت ندارد، مرد نیست، بعدا معلوم شود که نه این عدالت داشته، اونجا جزم امکان دارد. چرا؟ ببینید اون شک در شک در زوجیت میگیم گست محقق نمی شود. علتش این از چه؟ شرعاً طلاق متوقف بر چیه؟ زوج. یعنی زوجیت را مقوم شرعی بدانیم. اما در اون دو مثال بعدی جزمیت حاصل می شود. این اعتقاد دارد عادل نیست، او را قاضی نصب می کند. یا اعتقاد دارد یا شک دارد چه آیا این محرم است یا نه، ازدواج میکنند. اینا مقومات و عرفی هستند نه مقومات شرعی. بله، عدم محرمیت در نکاح یا مثلا عدالت در قاضی، بله یا برعکس من گفتم، ببخشید. ببینید این سه تا مثال، اینجا ما سه تا مثال داشتیم، یکی چه بود؟ طلاق بود، یکی زواج بود، یکی هم بله توریت و نائب الامام، شخصی را به عنوان قاضی. اما گفتیم این سه تا مثل هم است دیگه. ما چه منظور مرحوم شهید است دیگه. مرحوم شهید گفتم و علل ذلک و عدم الجزم حال العقد، جزمیت در حال عقد نیست. این سه تا را یکاسه کنیم بگویم باطل است. من شیخ ما ظاهر است نه فرق است بین طلاق و طرفیه. چرا؟ به امکان الجزم، یعنی میخواد به شهید اول اشکال کنند. اشکالش چیست؟ امکان جزم فیه ما هست در اون دوتا. در کجا؟ یکی در نکاح و یکی در نسب قاضی. امکان چه شک دارد آه این عادل است یا نه، یا حتی اعتقاد و عدم عدالت دارد، میتونه گسته کند دون مثال طلاق. اما در مثل طلاق نمیتواند. چرا در مثل طلاق نمیتواند؟ چون زوجیت نباشد عرفن هم طلاق صحیح نیست. چه گفتم برعکس گفتم اینه. زوجیت هم شرط شرعی است، هم شرط چیه؟ عرفی است. اون نباشد اصلا طلاق واقع نمیشود، نه شرعن نه عرفن. اون وقت نمیتونه قصد طلاق بکنه دیگه. وقتی که بله زوجیت بگیم شرط شرعی و عرفی هست، طلاق هستن قصدش متمشی نمیشه، این نمیتواند طلاق بدهد. شما یقین دارید این زوجه شما نیست، چگونه میتوانید بگو که انت طالق؟ اما عدالت، عدالت چه نوع شرطی است؟ عرفیست یا شرعی؟
شرعی.
با اعتقاد و عدم عدالت میتونه قاضی نصب کنن؟ بله. چون اینجا شرط شرعی نیست، نه چه شرط عرفی نباشد، نه عرفن عدالت شرط نیست. لذا میتوانه شخصی را که فاقد عدالت باشد به قضاوت نصب کنن. ففهم، بله شاید اشاره به این باشد که نه از نظر عرفی زوجیت هم معتبر نیست. مثال ها را نمیشه با هم فرق کنه. و قال فی موضع آخر، مرحوم شهید در موضع دیگر گفته ولو طلق، اگر کسی طلاق بدهد به حضور دو تا خود. ببینید در طلاق شرط است دو عادل حاضر باشد دیگه، دو عادل که مرد هستن. اگر طلاق بدهد به حضور خونسایه، دو تا خونسا بود، پس زهرا رجلی، بعد معلوم بشود که اینا مرد بودن. گفته امکان صحت هست. ببینید ولو طلقه یعنی در حال طلاق جازم نبوده است دیگه به صحت ها. چرا جازم نبوده؟ چون اعتقاد دارد اینها چه هستن؟ خونسا هستن. یا طلاق بدهد به حضور کسی که این گمانش این است فاسق است، بعد معلوم بشود که عادل بوده. این مثال ها هم مثل همون مثال بله مثال های قبلی است. بله مثل مثال های قبلی هست، یعنی بگوییم که در اینجا امکان صحت وجود دارد. البته و یشکلان فی الان بالحکم، کسی که عالم به حکم است در مورد او مشکل است بگوییم این صحیح باشد. چرا مشکل است؟ لعدم قصد هما الى طلاقین، چون اینا قصد طلاق صحیح را شما میدانید اینا خونسا هستند و از اون طرف عالم به حکم هستید که باید طلاق نزد دو مرد عادل باشد. در حضور خونسا طلاق میدهد یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به صحت آن ندارید. یا شما عالم به حکم هستید میگید طلاق باید نزد عادل باشد، شما اعتقاد دارید این چه هست؟ فاسقه. خب اگر با اعتقاد به فسق طلاق بدهد یعنی اعتقاد به طلاق صحیح ندارد دیگه، قصد طلاق صحیح را نمیتوانید بکنید. پس چگونه نزد او میتوانید طلاق را با قصد انشاء کنید؟ و صلی الله علیه و سلم.